بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره نساء را پیگیری میکنیم آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 94 از آیات این سوره است که انشاءالله در این نوبت بازگو میشود همان گونه که استحضار دارید در بحث پیشین نکته بسیار مهم صیانت و پاسداری از دماغ و نفوس جان و خون آدمیان مطرح شد و گفتیم که از دغدغه‌های اصلی پیامبران الهی همین موضوع است یعنی پیامبران خود رو حافظ جانها می شماردن و از اهداف این مردان بزرگ بود به همین خاطر اگر احیانا قتلی دست دهد باید روشن شود که این ستاندن جان یک انسان چه وضعیت و کیفیتی دارد توضیح اون رو مشاهده فرمودید در نوبت پیشین و خداوند دو سه آیه رو اختصاص به این موضوع داد اگر کسی مؤمنی رو انسانی رو خطاً و به اشتباه و خطا به قتل میرساند این عنوانی است که از آن در حقوق و در فقه اسلامی تعبیر به قتل خطعی می شود خطا یعنی کاری که مقصود و قصد آدمی نبوده است اصلا شکل گرفتنها گفتیم که اینجا کفاره دارد و دیه دارد اما اگر قتل حالت عمد پیدا کرد توضیح داده شد که شدیدترین مجازات رو خداوند در قرآن مطرح می کند شدیدترین مجازات چهار نکته اساسی در اینجا مطرح شد خلود در جهنم غضب الهی لعنت خداوندی و عذاب عظیم در نهایت تندی و صلابت حضرت باری تعالی مجازات چنین انسانی رو مطرح فرمود دیگه من به همین مقدار نسبت به آیات گذشته بسنده میکنم بحث مفصل دیشب گفته شد و کفایت میکنه چرا این مطلب رو عرض کردم؟ به این دلیل که در ادامه آیه خطابی رو حضرت باری تعالی مطرح می کند که به نوعی درگیر با همین بحث قبلی است یعنی حساسیت بیشتری رو حضرت حق به نکته گذشته می افزاید و به بحث پیشی و به ناس در اینجا در این حال در رابطه با یه وظیفه هم که مسلمانان دارند تذکری در این جهت داده شد یا ایها الذین آمنوا کسانی که ایمان آوردید هنگامی که ضرب در زمین میکنید اذا ضربتم فی سبیل الله هنگامی که در راه خدا ضرب در عرض میکنید کلمه ضرب هنگامی که با عرض همراه است یعنی ضرب در زمین ضربتم فی العرض اینجا فی سبیل الله سبیل راه است دیگه در راه ضرب میکنه به معنای گام نهادن است به معنای سیر و سفر حرکت انشاءالله میرسیم در همین سوره مبارکه در آیه این که پیرامون بحث قصر در نماز است و کاستن از نماز در سفر اذا ضربتم فی الارض هنگامی که ضرب در زمین میکنید خب طبیعی است حرکت در زمین حاجت به پای پولادین و عزم دارد هنگامی که گام بهترین تعبیر پارسی خودمون گام زدن هنگامی که گام در زمین میزنید و حرکت میکنید چنین و چنان. پس اهل ایمان، کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که شما حرکت میکنید و سیر میکنید و سفر میکنید و حرکت میکنید در سبیل الله، فی سبیل الله، کلمه سبیل الله عنوان عام نیست. هر کاری و هر امری که منتها الیه آن خدا باشد میتوان بر او سبیل الله گفت. هر کاری به هر شیوهی، مادی غیر مادی، به هر نوعی که باشد، انسان حرکتی رو انجام دهد که منتها الیه آن خدا و رضای الهی است، این کار رو میتونید شما عنوان سبیل الله به اون بدید. پس خیلی باب بزرگ و گسترده است عنوان سبیل الله. اما در بسیاری از موارد هنگامی که سبیل الله گفته می شود، مراد حرکت در راه خدا به قصد جهاد است. یعنی کلمه سبیل الله گاه تداعی می کند به ذهن آشنایان با قرآن مبحث جهاد فی سبیل الله رو. کلمه سبیل الله که میاد مثل این که یک مضاف جهاد هم دارد در بسیاری از موارد، و خب این بسیار نکته مهم نیست. این پیچیدگی و تابیدگی این دو بحث به هم و نزدیکی که بین عنوان جهاد و سبیل الله دارد کاملا روشنه. این تعمد در قرآن به دلیل اینکه کما اینکه بارها مطرح کردیم در طی شب‌های گذشته، به مناسبت هایی که در این سوره مبارکه وجود داشت، بحث جهاد یا عنوان سبیل اللهی باید باشد. یعنی باید جهاد کاری باشد و هدفی باشد که منتها الیه آن خدا باشد، جز خدا نمیتواند باشد. هر انگیزه غیر الهی اگر آمد در صحنه جهاد، دیگه جهادی فی سبیل الله نیست. این دیگه نبرد مقدس الهی نیست. کشورگشایی باشد، مطرح شدن نام باشد، ناموس پرستی باشد، وطن پرستی باشد، اینها دیگه جهاد فی سبیل الله نیست. عنوان کسب رضای الهی و خدا رو در نظر داشتن است که مصحح و تصحیح کننده بحث جهاد میشه در اسلام به عنوان انگیزه اصلی. بذار طبعا اگر کلمه سبیل الله با جهاد یه بدبستان دارند و جا به جای هم استفاده میشود، گاه چنین انگیزه ای رو بیشتر تأیید میکند و در ذهن مخاطبان قرآن تداعی. فرمود هنگامی که ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، تبین کنید، کاملا جستار کافی رو مبذول کنید. این نکته خیلی لطیفی است که من هم استفاده خاص میکنم هم استفاده عام از بحث. خب با توجه به این که فرمود هنگامی که در راه خدا حرکت میکنید سریعا به دنبال اون، فرمود تبین. تبین به معنای تفحص، همین جستار و کنکاشی که ما در پارسی به کار میبریم، یعنی اجتناب از عجله، تأنی کردن و بررسی کافی را انجام دادن. به طور عمومی همینطور که گفته شد، این یه نکته مهم است در تعالیم قرآنی که انسان مسلمان باید اجتناب کند در امور زندگی خیش، مخصوصا در داوری ها و قضاوت ها. صراحتا قرآن مطرح میکند ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا. مسلمانان، خبر بسیار میشنوید، این گوش شما فعال است، از این سو اون سو گزارشات می آید، اما گزارشات هنگامی که آمد دلیلی ندارد شما بر این گزارشات اقدام کنید. فتبینوا، حتما تفحص کنید، تحقیق و مطالعه کافی رو انجام بدید. آنگاه مزن بی تأمل به گفتار دم، هیچگاه بدون تأمل و بدون جستجوی کافی لب باز نکنید. قلم را بر کاغذ ملغزانید که تاوان اون رو بعد نمیتوانید تاوان اشتباه بدید. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یه کاری انجام میدید که دیگه آب رفته به جو را نمیتوانید برگردانید. لذا از همون ابتدا کار رو محکم و استوار و با دقت آگاهانه و عالمانه انجام بدید. این یه دستور کلی است در همه مراحل زندگی. اینجا خداوند در باب خبر و گزارشات مطرح می‌کند، اما در همه چیز یک مسلمان این شأنیت رو باید داشته باشد، این شخصیت اجتماعی رو، که عجولانه عمل نکند، سخن نگوید، انتخاب نکند، تجارت نکند، اعمال سیاست نکند، وارد عرصه اقتصاد نشه، ازدواج نکنه، اصلا همه چی در همه امور این تأنی است عزیزان، که از تأنی من الرحمن، یک کار رحمانی است این تبین و جستجوی و تأنی و اجتناب از رفتارهای عجولانه بعضن نابخردانه، یه سنت الهی است و خداوندی رو دوست می‌دارد در مورد بندگان خودش. در اینجا هم فرمود وقتی که حرکتی می‌کنید در راه خدا، باید این آگاهانه باشد با تمام جستجوها و کاوش‌های لازم و تبین. خب حالا چرا این جمله رو قرآن مطرح می‌کند در باب سبیل الله؟ چرا یه باره در قضیه ای که به نوعی در ارتباط با جهاد است این بحث مطرح شد؟ ادامه آیه رو دقت بفرمایید، خیلی لطیفه این آیه. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نکنند در این مسیر خدا که حرکت میکنید و به این سیر و به این سبیل الهی گام مینهید، اون کسانی که به شما سلام میکنند، نه اینکه سلام تحیت، یعنی اون کسانی که القاء تسلیم میکنند، یعنی اعلام میکنند که من مسلمانم، با شما اسلب انقیاد در میآیند، همداستانی با شما میکنند و نه معارضه‌ای با شما دارند و میگویند که بله ما هم مانند شما مسلمانی و پذیرفتیم، به زبان میگویند القاء الیکم السلام. نکند که به این جماعت بگویید لست مؤمنن، نه تو مؤمن نیستی، دروغ میگی، تو مسلمان نیستی. نکند اینها رو متهمشون کنید به خلاف اسلام. خیلی عجیبه، داره سیر آیه رو دقت کنید. شما در راه خدا حرکت کردید، کاملا آگاهانه عمل کنید، عجولانه با شخصیت انسانها برخورد نکنید. نکند در این وادی که میروید و انگیزه مقدسی دارید و میخواهید کار خدا رو این کنید، اونگاه ناآگاهانه اقدامی بکنید که خسارت سنگینی به بار آورد. از موارد این اقدام ناآگاهانه اینه که بی توجه به شخصیت انسانها در مورد اونها قضاوت کنید، داوری کنید، اعمال رأی و اقدام. من جمله بر شخصیت انسانها سریعا انگ بزنید، اینها رو متهمشون کنید و اینها رو از صفحه روزگار حذف و محوشون کنید. حالا این قرآن به شدت مطرح میکنه، نکند به این کسانی که به شما میگوین ما مسلمانیم، شما ادعای عدم اسلام بزنید و بعد ممکنه به دنبال ادعای عدم اسلام اینها رو در صفوف دشمنان بدانید و اونگاه تیغ هم بر اینها برانید و انگیزه شما هم انگیزه جهاد مقدس باشد. مسلمانان مراقب باشید، باید آگاهانه با شناخت با شخصیت افراد رفتار کنید. اینجا یکی دو نکته ظریف وجود داره و بعد هم آیه قصه غریبی رو مطرح میکند که انشاءالله توضیح میدیم. از آیه شریفه چنین استفاده میکنیم: اگر کسی القا علیکم السلام، اگر کسی گفت من مسلمانم، مسلمان است. یعنی برای اثبات اسلام ما چیزی بیشتر از گفتن نیاز نداریم برادران و خواهران بزرگوار، برای اثبات اسلام. یعنی این که بخواهید کسی رو جزو صفوف مسلمانان بدانید همین مقدار بس است، همین مقدار کافی است که زبانن ابراز اسلام میکند و ادعای اسلام میکند، مگر خلاف اون ثابت شود. یعنی ما دیگه این توجیه که آقا شما از کجا میدانید این کسی که ادعای اسلام میکند آیا در قلب او مسلمانی هست یا نیست، منافقانه، مزورانه، ریاکارانه لب باز میکند و با شما بازی میکند، بازی کند. خدای ما چنین میخواهد، خداوند سبحان میخواهد که اگر کسی به ادعا به زبان ابراز مسلمانی میکند، ما او را در شمار مسلمانان بشماریم. ما به اعماق وجود افراد سفر نمیکنیم. اگر بنابراین بود که اثبات مسلمانی و ایمان افراد از کنکاشهای قلبی اینها اثبات شود، هیچگاه چنین مسئلهی بر ما ثابت نمیشد، چون فقط اوست که علیمون به ذات صدور، خداست که راز درون سینه ها میداند و میخواند. اونها هم که گاه خدا بهشون رخصت داده است، بندگان خاص علام القیوب در جهان جان جواسی سلقلوب، اونها هم که گاه رخصتی دارند به سینه مردمان سری بکشند، حق این که این سر رو در میان سرها بلند کنند ندارند. اونها هم حق این که از این گوشه گزارشی بدهند ندارند. اینجا جایی است که کل لسانو، اینجا جایی است که زبان بسته بلال می شود. ما نمی توانیم از اعماق درونی انسان ها ایمانشون اسلامشون رو اثبات کنیم. همون گزارش زبانی و ابراز زبانی به نص سنی قرآن کفایت می کند که یه ما فرد رو مسلمان بدانیم. بله، اگر رفتاری دیدیم که 100% خلاف مسلمانی بود، دیدیم این مدعی مسلمانی به مبارزه با قرآن و اسلام برخواسته است، که این یه دروغ واهی بیش نیست، این یه دام تزویری فراتر نیست، اینجا سیاست ما عوض میشه و الا همین مقدار کفایت میکند. فرمود ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اگر کسی گفت من مسلمانم ادعای مسلمانی و انقیاد کرد، شما حق ندارید این رو غیر مؤمن بدانید، حتی لست مؤمنا بهش بگید، نه مسلم. این رو باید به عنوان مسلمان و مؤمن شما با اون مواجه بشید و بپذیرید. عجب نکته حساسی قرآن مطرح میکند عزیزان. ببینید، اگر این حکم نمی بود، اگر خداوند چنین دستوری نمی داد و بنابر این بود که کسی را ما مسلمان بدانیم و مسلمان بشماریم که چه باشد، از قلب و از درون اون اطلاع حاصل بشه، میدونید چه بابی باز می شود، چه قصه می شود دیگه. در این صورت باید چیز دیگری میگفتیم، یعنی اگر میخواد اثبات قلبی بشه اسلام، دیگه اینجا دربی باز میشد که مشکلات فراوان اجتماعی ایجاد میکرد. اینجا دیگه یقینان میشد که نسیم و شمال مشتف و دین گیلانی چه خوش گفت، پس یقین این سگ بی دین عملش قلابی است، پس بگیرید که آن هم بابی است. میشه همون قصه های نسیم شمال و همون که هر کسی با هر کسی خصومت دارد، گریبان آن رو بگیرد بگه تو دین نداری، هر کسی با هر کسی خصومت دارد بگوید تو ایمان نداری. این از کجا ثابت میکنی در قلب تو ایمان نیست؟ اینو کی ثابت کرده است؟ این تشخیص من است؟ نمیشه. ملاک همین است، ملاک ادعای زبانی است تا خلاف عملی آن ثابت شود در نزد عقلا. این در جای خودش روشن. خیلی مبنای مترقی و عجیبی است اینی که خداوند مطرح کرد. حالا پشت این نکته عجیب تری وجود دارد. فرمود مسلمانان یه مروری بکنیم، وقتی حرکت میکنید در راه خدا، فی سبیل الله گام مینهید، کاملا چشمتون رو باز کنید، جستجوی کافی بکنید، عجله در برخورد با افراد نکنید. و اگر کسی میگوید مسلمانم مسلمان است، نمیتوانید برخورد غیر اسلامی با چنین کسی داشته باشید. حالا تبتغون عرض الحیات دنیا، چرا؟ چون اگر شکافته شود این نکته، این که شما کسی ادعای مسلمانی با شما کند و شما اسلام اون را نپذیرید، عجولانه با اون رفتار کنید، این یه انگیزه الهی و خدایی ندارد. زیر بنای این نکته ابتقاء و طلب عرض الحیات دنیا است. من کلمه رو توضیح بدم، تبتغونه به معنای تطلبونه، به معنای طلب. منتها فرق بقی و طلب اینه، طالب اون کسی که چیزی را میخواهد، اما باقی شدت و طلب، اون کسی که به شدت در پی چیزی است. ان الله یحب بغات العلم، خداوند طالبان علم رو دوست دارد، اما اونهایی که به تمام وجود میرن سراغ علم، اون کلام جاهز و این که بزرگان ادب میگویند اعط العلم کلک حتی یأتیک بعضه، با تمام وجود اگر رفتی سراغ یک دانشی، بعد بخشی از او دانش را میفهمی. خب حالا اگر با بعض از وجودت بری چی میفهمی؟ هیچی نمیفهمی از اون دانش، هیچی نمیفهمی. اعط العلم کلک، باید با تمام وجود بری سراغ یه علم، بعد بعضی از آن علم به سراغ تو می آید. این میشه باقی، یعنی طالب مجد، کوشا و پویا. پس باقی یعنی چیزی رو به شدت خواستن. تبتغونه انگیزه چنین رفتار غیر مقبولی، طلب عرض الحیات دنیا. کلمه عرض نقطه مقابل جوهر است. در فلسفه این بحث میشه عرضیات و جواهر و اینها، این اون اصطلاح نیست، اما معنی لغت همون لغته. ببینید، به یه امر ثابت چاو افتاده لایتغیر جوهر میگن. اونجا هم که در منطق و فلسفه کلمه جوهر رو مطرح میکنن، همون امور ثابتات است. امور ثابت مایدار قوی را جوهر میگوین. اصلا شما دید میگن عجب، تو اصطلاحات عامیانه خودمون اصلا مردم میگن این عجب آدمه با جوهری است، یعنی چقدر ارزش های ذاتی دارد، اصلا جوون خیلی جوونه با جوهری است، ارزش سرمایه گذاری دارد. جوهر به معنای اون ثبات و قرار و دوام و مایه های این چنینی. اما نقطه مقابلش عرض، اعراض، عوارض، عرضه، یعنی آمدن و رفتن، آمدن و رفتن. از اسامی ابر خیلی زیباست، نام های ابر میدونید تو قرآن خیلی لطیفه، گاهی به ابر غمام گفته میشود. غمه به معنای پوشاندن کامل. غم را که غم میگویید بلاییست، مصیبتیست، فکریست که دل شما رو کاملا میپوشاند، فرصت فکر کردن دیگه بهتون نمیده، این میشه غم. سپاه غم چو مرا در میانه میگیرد، سرم به ساحل زانو کرانه میگیرد. چو سیل عشق مرا در میانه میگیرد، کجاست آن که سرم را به شانه میگیرد. این غم وقتی میاد دیگه فرصت چیز دیگه به انسان نمیده. به ابر میگن غمام چون میپوشاند آسمان. به ابر میگن صحاب چون صحبه به معنای کشیدن و حرکت کردن است. ابر میکشد و میرود، حرکت میکند. به ابر میگن عارض، از اسامی اب عارضه، چون نگاه میکنید الان هست، ده دقیقه بعد یا رو بعد نگاه میکنید نیست، میبارد و میرود تمام، پایداری نداره ابر. مثال نمیزنید میگید خورشید پشت ابر همیشه پنهان نمیماند، چون ابر میرود، ناپایدار است، اما خورشید جوهر است، خورشید پایدار است. پس عرض به معنای یک امر زودگذر، ناپایدار. فرمود طلب میکنید، شما طالب میشید عرض الحیات دنیا، عرض زندگی دنیا را، به تمام سرمایه های موجود زندگی دنیا خداوند چه میگوید؟ عرض، مال و ثروت و شهوات و هر چی تو دنیا داریم، تمام موجودی و سرمایه دنیا همه عرض است، یعنی ازل تا ابد یک نفس بیش نیست. بعد نگفته است شاطر عباس، ازل تا ابد یک نفس بیش نیست، جهان منزل راحت اندیش نیست. حالا خیلی هم دیگه قلوف کرده دیگه، عرض یعنی ناپایداری. فرمود این که شما دیگران رو متهم کنید بگید تو مسلمان نیستید، پس یقین چنین، این ریشه خدایی ندارد. شما طالب متاع و سرمایه های دنیا شدید، شما انگیزه مادی دارید که دیگران رو متهم میکنید به بیدینی، به اینکه مسلمان نیستی، دین نداری، بعد با اونها از سر جنگ در میآیید، با اونها مقابله میکنید. این انگیزه خدایی نیست، پشت این تمتعات دنیاوی نیست، جاهاست، مقامهاست، مالهاست، ریاستهاست و امثال و عجب جمله سنگینی رو خداوند در اینجا به مسلمانان صدر اسلام مطرح میکنه که در گوش زمان میپیچد تنین این سخن تا امروز و فردا و همیشه در فضای جامعه اسلامی باید این فکر کاملا روشن و شفاف باشد. شما انگیزه زندگی و عرض دنیا همین امور ناپایدار که اینها عرضند و جوهر نیستند، موجب میشه گاه چشم شما نمیبیند، تبیان نمیکنید، عجله میکنید، مسلمان رو غیر مسلمان مینامید و با اون مقابله میکنید. تبتغون عرض الحیات دنیا، اما مسلمانان فعند الله مغانم کثیره. میدانید خدا چه مغنم ها، مغانم جمع مغنم از ماده غنم، یعنی چی؟ یعنی منافع بسیار ارزشمند. خدا چه منافعی رو برای شما در نظر گرفته است؟ میدونید خدا چه جوهرهایی به شما میده که این عرضها هرگز به پای اون نمیرسد؟ چی رو با چی جا به جا میکنید؟ به دبستان میکنید؟ به چه انگیزه ای؟ فعندالله مغانم و کثیره، خداوند بسیار منافعی رو برای شما در نظر گرفته است. البته کذالک کنتم من قبل، شما مسلمانان قبل از اینکه مشرف به اسلام بشید این کارا رو میکردید، با انگیزه متاع دنیا دستتون را آلوده می کردید، به جان دیگران حتی، به حیثیت دیگران حتی. کذالک کنتم من قبل و اما فمن الله علیکم، خدا بر شما نعمت داد و شما را آشنا کرد با این حقیقت اسلام، به این بینش زیبا. پس فتبینو، برگردید به اول کار، کاملا چشمتون رو باز کنید، با بینایی، آگاهی، با شخصیت انسانها، با وجود انسانها، با اسلام انسانها، با ایمان انسانها آگاهانه برخورد کنید و دل و عرض دنیا و تمتعات دنیوی نسپارید و حق را زیر چرخ خواسته های شهوانی خودتون قربانی و له نکنید. فتبینو ان الله کان بما تعملون خبیرا، خدا میداند به چه انگیزه قدم برمیدارید، خدا میداند که چگونه عمل میکنید، چه خبیر است، خبرویت دارد، به ماهیت رفتار شما کاملا آشناست. خب این بیان تفسیری آیه که همه مفسران همین مذهب تفسیری رو دارن. اما من یه استفاده دیگه میخوام از آیه بکنم خدمت عزیزان. پس این یه توصیه بود پیرامون بحث حفظ انسانها، جان انسانها مثل بحث قبل. نکنه شما عجله کنید در برخورد با انسانها. خدا اینا کرده این مجادله به جایی کشید که جانی از دست رفت، اون هم نابخردانه بدون تبیان. نکند که در انگیزه جهاد شما چیز دیگری پیش بیاید. الان میرسیم آیه بعدی و با چه عظمتی خدا همون جمله‌ای که شما حفظید میفرماید، مال همین آیه بعدی است. فضلنا المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، پایان آیه بعدی سلام میرسیم انشاءالله. ببینید من تکرار میکنم عزیزان، به بیان دیگر فلسفه جهاد اصلا در اسلام گسترش عدالت، بست حق، قوام دین، حق محوری، عدالت محوری و زدودن پلشتی ها، پلیدی ها، ظلم هاست از بسیط زمین، یاری رساندن به مظلومان است. فلسفه دیگه نداره جهاد در اسلام، تمام فلسفه این است. یه نگاه مقدس، یه نگاه زیبا و انسان محور در پناه تعالیم الهی. اگر از این حدود تخطی شد دیگه به تعبیر آقایان میشه نقض غرض، دیگه این متاسفانه قابل قبول نیست. لذا این تأکید قرآنه که مبادا انگیزه های مادی پیش بیاد، مبادا مسلمانان حمله کنن به فلان کشور برای کشورگشایی. نکند بگن تا اینجا که اومدیم حالا چند کیلومتر جلوتر بریم میگن که فلان جا هم مغانم خوبی وجود دارد، ثروت‌های خوبی وجود دارد. نه، در کار مسلمان کشورگشایی نیست. اسلام مرز ندارد به این معنا که بخواد مرزهای دیگر رو بگیرد. آنچه مهم است گسترش عدالت، پایداری، دفاع از دین خدا، از متدینان، از انسانهای مظلوم و بیپناه، زدودن چهره کریه ظلم و پلشتی ها، نه چیز دیگری. پس این نکته هم افزوده شد بر تمام مطالب قبلی به این حساسیت گفته شد. اما اون جمله‌ای که خواستم خدمت بزرگواران گذشته از این تفسیری که بیان شد بازگو کنیم، بالاخره اون هم البته به نوعی با استفاده از اشارات و کنایات ذوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد. علیهم الصلاه و علیهم السلام است. مثل اینکه این حرکتی که خداوند مطرح میکند، اینکه ضربتم فی الارض، حرکت کردن به عنوان حرکت سیر و مثلا در سبیل الله و جهاد، بالاخره ما دو جهاد داریم. ما یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد اکبر داریم. اینی که تا الان گفتیم مربوط به چی شد؟ جهاد اصغر. اما این آیه دور نیست، بعید نیست جهاد اکبر رو هم میگیرد. اذا ضربتم فی سبیل الله، مسلمون ها اگر پهلوان میدان جهاد اکبر شدید، اومدید تو وادی سلوک، اومدید تو وادی تهذیب نفس، خواستید سیر کنید، ضربتم فی سبیل الله، در وادی مسیر الهی افتادید و قرار گرفتید، خیلی مراقب باشید. فتبینو، تهذیب، سیر و سلوک نیاز به چی داره؟ نیاز به باز شدن چشم داره، تفحص داره، جستجو دارد. ای بسا ابلیس آدم خو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. مراقب باشید مسلمان ها، اگر اومدید تو وادی تهذیب و سلوک الله، همونجا هم دام ها بسیار است، همونجا هم دیوان و ددان فراوانند، اونجا هم باید با تحقیق و تفحص کامل باشد. لا یضرکم من ضل اذ تدعیتم، هم تو وادی هدایت هم که قرار میگیرید ممکنه شما را به جای عذرخواهی میکنم پزشک به بیتار راهنمایی کنند. مراقب باشید اشتباه نشه. وقتی که حرکت میکنید در راه خدا با تبیین باشه. بالاخره الان میبینید از همه جای دنیا، از تو امریکت ها فلان فرس میره کلاس فرس. کلاس چی میرن؟ کلاس عرفان. کدوم عرفان؟ بعد که ته این رو نگاه میکنیم اینی جلیده و تهمانده چیزهایی که 500 سال قبل جنوب هند تعلیم میدادن، حالا دن تو فلان کلاس تو شهر مقدس مشهد تعلیم میدن به اسم عرفان. عرفان همینه. و افعدت الله عارفین ملک فاضح، عرفان کلام است. عرفان اون است کلاهی زدنی فی که تحیرا، خدای عاشقم عاشقترم کن. عرفان آن است که باز می کنید این شعبانیه رو، این کلمات زیبای این امام و همام رو یه نگاه می کنید. اللهم الحقنی به نور عز کل ابهج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا. خدایا به این ظلمت کده دل بتابان، خدایا منو ملحق کن به نور عز ابهجت. کوبیان تمینا که میگن چیه این نور عز ابهج؟ به نور عز کل ابهج، نوری که این نور از سرادقات عزت تو می آید. اما این نور وقتی به یه دلی می تابد به رقص وادار می کند، او را بهجت می ده، به بهجت می رسد، هیجان می دهد، او را دیوانه می کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخش. وقتی این نور میاد به دلی می تابد، الحقنی به نور عز کل ابهج، بعد که خدایا اگر این نور رو به من دادی، حتی اکون لک عارف، حالا من میشم عارف. اگه عارف بشم و انسواک منحرفا، دیگه به غیر تو کاری ندارم. عرفان چیست؟ این بازی ها کدام هست؟ این الفاظ عبارات رو گفتن و مطرح کردن چیست؟ عزیز من، جان برادر، وقتی اومدی تو وادی سلوک با چه نیت پاکی این جوان این دختر و پسر ما میاد، اما متایی که ممکنه بهش عرضه بشه واقعا قلابیستگاه، واقعا تقلبیست. این نیاز به سنگ محک داره. قرآن میگه فتبین، و چشمتون رو باز کنید، تحقیق کنید، جستجو کنید، مبانی رو درست بشناسید، زود به یه حلقه نپیوندید، قبول نکنید، با عقل سلیم بسنجید، با شاخصها و معیارهای الهی بهترین شاخص برای ما عزیزان، بهترین دستاورد پیامبران الهی است و آخرین تحفه خداوندی. چی میتونه مثل قرآن برای ما شاخص باشه؟ در تشخیص یک کلام، در رد و قبول یک سخن و تبعیر رو نپذیرید. آگاهانه با تحقیق در این والی گام بنهید. البته ولا تقولوا لمن القا علیکم السلام لست مؤمنا. اگر تو این وادی هم قرار گرفتی، تو وادی سیر سلوک، اگر دیدید یک کسی گفت مسلمانم و ادعای سلامت و ایمان کرد، نکنه با شما تفاخر عالمان و عارفان و محذبانتون بگیرید، بگید کفر چون من ایگزا و فاسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در ده چون من یکی اون هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. نکنه دیگران رو یه بار از دن تیغ بگذارید، بگید فقط این ما هستیم که میفهمیم و ما هستیم که این چنیم و ما هستیم و که نه این تو نه 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 لا تقولوا لمن القى علیکم السلام است. اون که اهل بصیرت است عزیزان، متاع خودش رو عرضه، اصراری نداره که دیگران حتما براش کف بزنن و حرفش رو قبول کنن. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، من فهم و دستاورد علمی خودم رو تقدیم میکنم. اگر کسی سخن رو پذیرفت، پذیرفت، نپذیرفت، خود میداند. من نمیتوانم انکار کنم کسی رو. اگر کسی سخن من رو نپذیرفت، پس این چنین است، پس منم که فقط بر حقم، منی که این چنین میگویم، این مکتب فکری من است، این مشرب اخلاقی من است، دیگران چیزی نفهمیدن تو این دنیا. ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا. عجیب، خدا میداند. اگر آمدیم در وادی سلوک و تهذیب، اولا چشممون رو باز کنیم، در هر بیراه و بیغوله ای وارد نشیم و اشتباه نگیریم راه و چاه را. دوم، وقتی هم که در این وادی اومدیم کسی رو متهم نکنیم. در این حال استفاده بعدی میشه از این لا تقولوا لمن القا، در این حال نرانیم کسی رو. این خیلی مهمه عزیزان. من استدعا میکنم این قسمت بحث رو از جهت کاربردی دقت بفرمایید. از مهمترین وظایف یک مسلمان به نظر من با استفاده از آیات و روایات، از مهمترین وظایف ما اینی که مسلمانی ما انزجار ایجاد نکند، اینی که ما با مسلمانیمون رو کسی رو از اسلام دور نکنیم، اینه که با مسلمانیمون به تعبیر عامیانه این دوستان جوان ما کسی رو نپرانیم. این از مهمترین وظایف ماست که اگر مسلمانیم یه کاری نکنیم که بالاخره من نمیترسم ولی کن این لگد خاطر صاحب دلی را پی کند. گاه ممکن است بعض از سخنها، حرفها، رفتارها واقعا میراند دلی رو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نکنید جوری رفتار کنید که زود دافعتون بیشتر از جاذبتون باشه. ما نمیگیم که تمام وجود انسان باید جاذبه باشه، انسان فقط باید جاذبه داشته باشه، این غلطه. خدای رحمت کنند استاد شهید مطهری را. بله جاذبه و دافع امیرالمؤمنین رو نوشت، حقیقت همین است. انسان مؤمن بدون تولی و تبری نیست. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، ایمان اصلا یک کفر یه ایمانه. اما جاذبه در اسلام تقدمه بر دافعه دارد. نما انا به طارد الذین آمنو، من که نمیخوام کسی رو طرد کنم برانم. به جایی که رسید که وظیفه اون بود چیز دیگری است. پس نکته دوم، به استفاده دومی که از آیه کردیم، آیه از جهاد اصغر اومد تو جهاد اکبر. در جهاد اکبر باید چشم رو باز کرد، آگاهانه حرکت کرد، نباید سریع پذیرفت خیلی از چیزها رو. ثانیاً نباید هم مدعی شد. اگر یه چیزی یاد گرفتیم، اگر یه مقدار این سینه باز شد، نباید مدعی بشیم. نمیتوانیم زود، خدا میداند بحث شخصی نیست، نمیخوام سوگند یاد کنم در محضر قرآن، فقط به عنوان درس عرض میکنم. اصلا شاید متأثر بشن دوستان. آه بالاخره دیروز کسی اومد از بعضی کلاسی من میگه، میاد آقا من دیروز جایی بودم یه آقایی گفتن که فلانی در بحثش در تلویزیون که پخش میشده مساءلت القبر، سوال و جواب قبر رو انکار کرده، و اگر پیامبرم گفته است کسی که سوال و جواب قبر رو انکار کند مسلمان نیست، پس فلانی مسلمان نیست. دقت فرمودید؟ چی بگم من جواب بدم؟ چی جواب بدم من؟ هیچ. موندم ابتدا. خدایا چی؟ خب به این دوست عزیز گفتم که من فقط میتونم خواهش کنم که این نوار رو هست دیگه، بحث‌ها تصویری صوتی، این رو بدید این آقای بزرگواری که گوش دادند، یعنی اظهار نظر کردن، این بحث رو گوش کنن، فقط یه بار گوش کنن این بحث رو، ببینن اونی که انکار می‌شود چیست، اونی که اثبات میشه کدام است. سوال و جواب قبر از ضروریات اسلام است، اما کدوم قبر؟ قبر بهشت رضا؟ قبر صحن مقدس؟ نه، این قبر 2.80 متر نیست. اون قبری که سوال و جواب در اون می شود عالم قبر است. همان که القبر اما روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران، همان که پیامبر فرمود این قبر یا یه روزه ایست، یه چیزیست مثل بهشت برای مؤمنین، یا یه جاییست مثل جهنم برای اهل کافرین، که خدا از اون تعبیر به برزخ می کند، عالم برزخ. این بحث این است، آن است. دیگه در نهایت پاسخ دادم و عرض کردم که به خداوندی خدا از اون آقایی که این حرف رو گفته است بنده همین الان ابراز رضایت میکنم و هیچ نگرانی ندارم. الانم که به دوستان گفتم فقط برای بحث مستاقی بود، نه شخصی که عرض کردم محضر مارد. خیلی باید مراقب اظهار نظر باشه. آنقدر شنیدیم که راضیم از اون گرچه بگوید، اما خیلی باید اظهار نظر رو دقت کنید عزیزم. یعنی کار به اینجا میکشه که ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اگر اومدید تو این وادی مدعی نباشید. دوم، زود اظهار نظر نکنید، باز فرمود و تبینو. خب طبعا ممکنه تبتغون عرض الحیات دنیا، اگر در وادی سیر سلوک آمدید نکنه انگیزه های غیر الهی، انگیزه های مادی هم تو دلتون جوانه بزنه، بعد در اون صورت ممکنه متهم کنید، این چنین بگید، این صرف رو، این گروه رو و چنین و چنان. اما اون دلی که اعتقاد دارد به آن که ان الله کان به ما تعملون خبیرا بسش. خداوند به آن چه شما عمل میکنید خبیر است. پس تو کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکنه. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه کلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. از نابترین آیات است. ببینم که به چه مقدار از سخن خدمت دوستان میرسیم. خب این آیه گفته شد، باز ادامه و تکمیل بحث. لا یستوی القاعدون، کلمه لا یستوی یعنی مساوی نیست. خب این ادبیات گاهی مطرح میشه، این کلام و مساوات و تساوی و برابری برادری، این کلمات گاه مترادفن جا به جا در بین ما به کار برده میشه. گاهی خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح شدد آیین اسلام آیین برابری نیست، آیین برادری است. انما المؤمنون اخوه، مسلمانان با یکدیگر برادرند، یعنی تشابه، همدلی، همیاری، اخوت، پیوند. این کاملا در معنای خود سه معنا اخوت دارد که انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم اخوت و برادری دارند. اما برابری، این با توضیح داده بشه مراد از برابری چیه. انسان ها مسلمانان بفرمایید در قبال قانون خدا برابری دارند، هیچ تفاوتی نیست. حتی خود پیامبر اسلام، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، زنان پیامبر شما امتیاز همراهی پیامبر رو دارید، اما اگر مرزهای تقوا رعایت بشه و الا هر خطای شما دو چوب دارد بیشتر از زنان امت، چون با پیامبری دو خطا میکنید، چون دارید اسوه عملی رو شب و روز با خودتون میبینید و خطا میکنید. فرقی نیست زن پیامبر باشد، خود پیامبر باشد، چه فرقی میکند. ولئن اشرکت لیحبطن عملک، تو هم پیامبر اگر شرک ببرزی تمام اعمالت نابود. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، یک کلمه اگر پیامبر تو دروغ به ما ببندی شاهرگ گردنت رو میزنیم. ولو حبیب ما هستی، قانون این حرفا رو نداره. تمام انسان‌ها در قبال قانون خدا، امت و امام، پیامبر و معموم، همه یکسانند. شیخ و شاب، عالم و جاهل، غنی و فقیر. اینجا جایی است که باید گفت درویش و غنی بنده این خاک درند. آنان که غنی ترند محتاج ترند، در قبال قانون الهی همه یکسان، این برابری مسلم. اما از جهت ارزش های انسانی در پیشگاه خداوند و از جهت حقوق مترتب بر این در دنیا و آخرت، انسان ها یکسانند، برابرند؟ نه، اسلام در اینجا حکم به برابری نمی کند. ما چیزهایی داریم که مساوات و برابری رو در اسلام چی می کنه؟ زیر سوال می برد. تمام انسان ها برابرند؟ نه، ایمان انسان ها را از برابری خارج می کند. انسان مؤمن غیر مؤمن است، با هم برابر نیستند. ام نجعل المتقین کالفجار، آیا افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا؟ سوال می شود از خود شما، آیا مؤمن و فاسق برابرند؟ نه. آیا متقی و غیر متقی برابرند؟ ام نجعل المتقین کالفجار؟ نه. پس آن یه چیزهاییست که مساوات و برابری رو به هم میزنه. اینا رو وقتی سرفصلش کردیم به وقتی خدمت دوستان بر وصف کمال فضیلت، سه تا عامل اصلی شما تو قرآن پیدا میکنید که مساوات رو در میان جامعه به هم میزنند. انسانها با این سه فاکتور و عامل میان هی فراتر و فراتر. در صدر تمام اینها ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر چه انسان ها به فضیلت و کرامت تقوا نزدیک میشن، برادران و خواهران بزرگوار، و از این ماهیت و جوهر تقوا در وجود انسان ها بیشتر یافت میشود، مقام بالاتر، اونم نه افضل، اکرم، ان اکرمکم، کریم میشن، عزیز میشن، شریف میشن. هر چه این تقوا بالاتر، کرامت بالاتر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از اون طرفش. هر چه بی تقوایی ضد کرامت چیه؟ لئامت. هر چه بی تقواتر لئیمتر. میان پایین تر و تزلزل. ثم رددناه اسفل سافلی. هی صعود، صعود. از اونجا صعود، صعود هی بالاتر میان. یه عامل تقوا. عامل دوم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. علم، آگاهی و جهل. به هر حال اهمیتی که علم دارد، اهمیتی که فعلم انه لا اله الا الله دارد، بدان لا اله الا الله را، آگاهی و علم به حقیقت توحید و وحدت. این نکته بسیار مهمی است. پس عامل دوم علم و آگاهی. یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدا بلند می کند. یرفع الله، رفعت می دهد اون کسانی که علم دارند و ایمان دارند در میان این امت. پس فاکتور و عامل دوم علم، این میزان آگاهی است. این جمله زیبای امیرالمومنین رو با چی میگن؟ گاهی میگن با آب طلا. آب طلا چیست؟ یه چیزی که خودش از طلا بالاتره، بعد با آب طلا مینویسنش، تنزل پیدا میکنه. این جمله کوتاه امیرالمومنین، قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش وجودی هر انسان امیرالمومنین فرماید به مقدار آگاهی اوست. قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش وجودی انسان به مقدار معرفت و محاسن معرفتی اوست. خب این نکته دوم. سوم، میرسیم به اینجا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون. عامل سوم ارتقا و بالا آمدن و تساوی رو به هم زدن، فضل الله المجاهدین است. مجاهده و جهاد و تلاش و کوشش جهاددار در راه خدا. جهاد هم که میگیم همینی که عرض کردم الان، جهاد اکبر، جهاد اصغر، تمام تلاش های جهتمند و جهتدار در راه خدا همشون میشن جهاد دیگه. بس این عاملی است که این تساوی، اگر ما اومدیم اونی که خدا عامل به هم زدن تساوی است، ما اون رو به هم زدیم. یعنی گفتیم آقا با تقوا و بی تقوا چی همه یکی اند. اگر گفتیم عالم و جاهل چی همه یکی اند. اگر گفتیم آقا چه حرفی است نشسته و مجاهد همه یکی اند. یعنی آنی را که خدا حکم به عدم تساوی کرده است، ما حکم دیگه این جامعه روش نداره. در کارخانه این که ندانند قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. وقتی واقعا اون باها داده نشه و به تعبیر خداوند عمل نشود، یعنی اون فضیلت ها به این امتیاز ها داده نشه، کجا جامعه علم پرور است؟ کجا جامعه تلاش و جهاد پرور است؟ کجا جامعه کارآفرین ایجاد می کند؟ کجا جامعه اهل تلاش و کوشش و اهل دفاع از حقیقت ایجاد می کند؟ مجاهد پرور میشه. کجا جامعه می تواند عالم پرور باشد یا متقی پرور باشد؟ فرمود لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یکسان نیستند. اینجا البته ما از بیگانگان نمیگیم ها، القاعدون من المؤمنین. قاعد از ماده قعود میاد، یعنی چی؟ این نشستگان، اونا که نشستن. مؤمنینی که نشستند یعنی خیلی اهل تکاپو نیستند، کسلند، خیلی حالی ندارند. گفت که بالاخره همینجا خوب است. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، البته عده‌ای که نشستند و تلاش چندانی ندارند عذر دارند. با توجیه باشه که مبادا کسی رو متهم کنید باز، غیر و اولی الضرر، نه اونایی که ضرر دارن، یعنی مشکل دارن. چون لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. کسی که مشکل بینایی داره، کسی که مشکل پا داره، کسی که اصلا کلا مشکل جسمی دارد، حرجی نیست که. ما از اون که توقعی نداریم، بلکه بامش میش برفش میشتن. حق تکلیف با هم تناسب دارد. هر مقداری که خدا داده است تکلیف میکند، نداده است تکلیف نیست. فرمود نه، اینهایی که مشکل دارن یکسان نیستن، قاعدون و مجاهدون فی سبیل الله. حالا من همین مقدارشو بگم کافی است دیگه، انشالله بقیه آیه میذاریم به فردا شب. ولی مجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. کیا اومدن بالاتر از دیگران؟ اونهایی که مجاهدن، جهد، یعنی تمام وسع را به کار بستن، اونهایی که وسعشون را به کار میبندن، کوتاهی نمی کنن، سنگ کم به ترازوی خدا نمیگذارند. اینا تکاپو دارند، اینا پویایند، جویایند، بالاخره گاهی اشاره کردیم و این بیت رو من مکرر خوندم، اونقدر زیباست شاید بالاخره واقعا کمتر پیدا میشه. حسرت نبرم به حال آن مرداب، حسرت نبرم به حال آن مرداب. خوش گفته از شاعر دیار خراسان. مرداب چیه؟ قاعده، راکده. حسرت نبرم به حال آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است. دریایم و نیست باکم از توفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. ما پذیرفتیم همه چی رو، ما پذیرفتیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. ما اومدیم به صحنه، این پویایی جویایی و الا دیگه میشه این زندگی دریایی. موج تلاطم هم داره، اما به الا باید راکت بود، برکه بود، یا این است یا آن است. فرمود خداوند این مجاهدین رو، اینها که اهل پویایی و جویایی هم تلاش بود. البته این مجاهدشون فی سبیل الله هست، حالا شد جهاد اکبر و جهاد اصغر فی سبیل الله. بعد فرمود به اموالهم و انفسهم، یعنی ابزار مجاهده رو هم خدا کف دست ما داد. به دو چیز جهاد میکنیم ما، یکی به مالمون و دیگری به جانمون. چرا این دو تعبیر رو خدا مطرح میکنه؟ چون ما چیز دیگری نداریم. بالاخره سرمایه‌ای که ما داریم میخوایم بیاریم تو عرصه مجاهده، ابزار جد و جهد ما باشد، دو چیز است، یا جان است یا مال است. ما اختیار کس دیگر که نداریم، اختیار چیز دیگر که نداریم، ما اختیار دیگران رو که نداریم، اختیار نفسمون رو داریم. نفس با تمام سرمایه‌هاش، با علمش، با جوانیش، با قدرتش، با زیباییش، با فهمش، با درکش، همه میشن نفس. تمام اینها رو به کار بسته. اموال هم ما که اختیار سرمایه دیگران رو نداریم، پس اختیار سرمایه خودمون رو داریم. پس جهاد دو تا ما، یعنی دو تا ابزار دارند، یه ابزار اون مال است و ابزار دیگران نفس است و وجود انسان است. اینها که میان مجاهده میکنن، جویا و پویا و تلاشگر، هر کدام از دو جهاد رو اختزا کند، ترویج دین به هر چه زمان اختزا کند، میان به مال و جان حرکت میکنن. حالا اینجا خدا یه چیزهای عجیبی میگه، ولو این آیه برای دوستان آشناس از جهت لفظ، اما مفاهیمی تو این آیه وجود داره که به تعبیر بعض از بزرگان اساتید این از بلیغ ترین آیات قرآنه از جهت بلاغت. انشاءالله من فردا شب خدمت بزرگواران ادامه بحث این آیه رو به حول قوه الهی تعقیب خواهم کرد. خداوند سبحان توفیق جد و جهد، مجاهده به نوع اصغر و اکبر، جهاد درون و برون رو به مال و جان به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. ما رو از انسانهای پویا و جویا و تشنه کمال و حقیقت در زندگی قرار بدهد، کسالت و تنبلی و خفتگی رو از وجود ما ببرد، نور قرآن به جان و دلمون بتاباند، دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند.